ادامه ادله براءت شرعی دو آیه مونده و برخی از روایاتی که به این مسئله اشاره کرد. در ارتباط با آیات دیگر آیه شریفه ای رو از سوره انعام مطرح می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لا اجد فی ما اوحی الی، ای پیامبر بگو که من نمی یابم در آنچه که به من وحی شده است، محرمن علی طاعم یطعمه، هیچ حرامی بر کسی که داره چیزی را میخوره حرام نیست، الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحا، چیزی که مردار باشه یا خون خارج شده از بدن باشه، او لحم خنزیر یا گوشت خوک، فانه رستان او فسقا اهل لغیر الله به، اینها همین رشت و ناپاکی هستند، یا ذبیحه هایی که فسق باشه، یعنی خروج از رسم عبودیت پروردگار باشه که برای به غیر نام پروردگار ذبح شده باشه و مثلا برای بت‌ها یا آداب رسوم جاهلی ذبح شده باشه، خب اینها میشوند اون چیزهایی که از خوراکی ها حرام میشوند. فمن استر را غیر باقین ولا عادن، هر کس در حال اضطراری گیر کرد که سرکشی و از حد گذراندن نمیخواهد انجام دهد، فا این ربک غفور رحیم، پروردگار متعال بخشنده و مهربان هست. خب این آیه شریفه دلالت بر چی میکنه؟ از دل علی ان عدم الوجدان کافن فی اطلاق الانان. این آیه شریفه دلالت میکند که پس نیافتن مساویس با عدم حرمت، نیافتن مساویس با اینکه چیزی حرام نباشد. شهید سعد رحمت الله علیه همونطور که در حلقه ثانی مفصل در مورد این آیه شریف بحث کردن، اگر ابهامی هست حتما باید به اونجا مراجعه بشه، فرمان که اونجا هم گفتیم که اولا ان عدم وجدان نبی فیما اوحی الی یسابق عدم حرمت، واقعا این که پیغمبر اکرم چیزی را نبینند و نیابند، بله حضرت رسول بفرمایند که ای مردم من ندیدم در این مسائلی که بر من وحی شده باشد چیزی در مورد به فرض اسفناج نیامده است که حرام باشد، اون حضرت وقتی بفرمان من نیافتم نشون دهنده عدم حرمت واقعی اشیا هست. اما ما که نمیتونیم بگیم ما که چیزی را نمیبینیم، چون نیافتن حضرت در ارتباط با وحیی که خودشون صاحب وحی هستند و محبت وحی هستند یه چیزه، من بگم که من که ندیدم در این زمینه دلیلی باشد قابل قیاس با عدم وجدان رسول خدا نیست. عدم وجدان ما کجا؟ عدم وجدان رسول اکرم کجا؟ پس این یک جواب که نمیتونیم به این آیه استناد بکنیم و بگیم ما هم هر چیزی که دلیلی بر حرمتش پیدا نکردیم پس برای ما حلال است. عدم وجدان پیغمبر اکرم قطعا نشون دهنده علیت واقعی هست، اما ما خیر و منو دیگه دلیل دوم، یعنی جواب دوم این هستش که بگیم که اگر هم مساویه با این نباشد که پیغمبر اکرم که چیزی را نیافتند به معنای عدم حرمتشه، حداقل به معنای این استش که وقتی پیغمبر اکرم میفرمان که من چیزی را نیافتم یعنی چیزی برای من بیان نشده است. توی جواب اول گفتن که چیزی که پیغمبر نیافتن قطعا نشوندنده اینه که اون حلاله، در جواب دوم میگن حتی اگه اونم نگیم چیزی که پیغمبر اکرم نیافتن بناش این استش که آن چیز از جانب خدا بیانی نشده است. ما به همین عدم بیان یا عدم وجدان که توجه کنیم میبینیم فاصله ما تا اون حضرت بسیار زیاد است. و ثانیاً انه ان لم یسابق عدم الحرمه واقعا، یعنی اگر هم نپذیرید که چیزی که رسول خدا نیافته اند کاملا مساویه با حلال بودنشه، بگید نه شاید اینجوری هم نباشه، شاید خدا در مرحله جعل چیزی رو حرام جعل کرده ولی برای پیغمبر اکرم به مرحله مجهولیت نرسیده که بخواد ابلاغ بشود، باشه، ولی به هر حال ان لم یسابق عدم الحرمه واقعا، یعنی نیافتن انهو هوش میخوره به عدم وجدان نبی، این که پیغمبر اکرم در وحیی که بهشون شده است چیزی را جز محرمات نیافته اند، فعلال اقل یسابق و عدم از صدور بیان من اشاره، دلالت بر این دارد که آنچه که پیغمبر اکرم نیافته اند چیزی از طرف شارع برای اون حضرت بیان نشده است. خب باز تا همین اندازه هم اگر که به معنای آیه توجه کنیم میبینیم خیلی فاصله است با نیافتن ما تا نیافتن رسول خدا. از لا یحتمل صدوره و اختفاؤه علی النبی، هیچ کس نمیتونه احتمال بده که یه حکمی صادر شده از جانب پروردگار و مخفی مانده باشد بر رسول خدا صلوات الله علیه، این احتمال که نمیشه. و عین هذا من عدم الوصول ناشی من احتمال اختفاء البیان، عین هذا یعنی کجا میشه قیاس کرد بین اون معنایی که در آیه شریفه هست و عدم وصولی که ما داریم درش سیر میکنیم و ما باهاش مواجه هستیم، و عین هذا کجا میشه قیاس کرد اون عدم وجدان رسول اکرم را که حضرت نیافته باشند در وحیشون همچین حکمی را، مثلا در مورد اسفناج. بله پیغمبر اکرم وقتی میفرمان من در مورد اسفناج چیزی نیافتم، یعنی یا واقعا حلال است که اولا شد، یا در احکامی که بهشون نازل شده در مورد اسفناج چیزی نیومده است، این دوتا توی اولا و ثانیان بیان شد. و عین هذا کجا میشه قیاس کرد نیافتن رسول خدا را من عدم الوصول با اون عدم وصولی که ما درش داریم سیر میکنیم و مواجهیم، اناشی من احتمال اختفاء البیان، که احتمال میدهیم بیانی شده است و به دست ما نرسیده است، در مورد موسیقی، غسل جمعه، دلسته و مثالهای مختلف، یا سیگار که اکثرا توی برحال کتابهای فقهی و اینها شرب توتون رو مثال میزنند و میگن که آیا سیگار کشیدن حکمش جواز از حرمت از چه هست. بالاخره هر کدوم از اینها به عنوان هر شبهه‌ای ما داریم در موردش تردید میکنیم، نمیتونیم به این آیه تمسک کنیم بگیم ما که نیافتیم پس حلال است. نخیر، ما ممکن است در اثر احتمال اینکه بیانات الهی مخفی شده و در این قرن‌های گذشته به دست ما نرسیده است، این خلاصه از ما مخفی شده، پس به این آیه نمیشه تمسک. نکته ثالثاً هم که بیان میکنن در ادامه اون دوتا جواب نیست، چیز دیگری است. و میخوام بفرمان که درسته که شما در معنای خود آیه، این آیه سوم که فرمود نیافتن مساویست با عدم حرمت، در نکته سوم و جواب سوم فرمان که همیشه اینجوری نیستش که نیافتن مساویه با عدم حرمت باشه، گاهی وقتا هستش که یافتن یک دلیل مساویه با عدم حرمت میشه. این در حقیقت جواب ردی بر اون استدلال نیست که بخوان بگن که حالا به این دلیل ثالثاً استدلال به این آیه شریفه محل اشکال است. من هم فرمان این کسایی که از این آیه میخوان استفاده کنند و بگن هر چیزی را ما نیافتیم نشان دهنده اینه که حلاله، گاهی وقتا هستش که ما چیزی را میابیم که نشان دهنده حلال بودنش میشه. دقت کنید، فرمان و ثالثاً نکته سومی که در مورد این آیه باید در نظر بگیریم هستش که ان اطلاق الانان، این که ما اطلاق الانان داریم، اطلاق الانان یعنی عدم الزام، عدم حرمت، عدم حکم، این که حکم منع و حرمتی نسبت به اسفناج نداریم در صورتی که چی حکمی در موردش نیافته باشیم. فرمان این چه نیستش که اطلاق الانان و رها بودن و مجاز بودن کما قد یکون و به لحاظ اصل عملی، اینجور نیستش که همیشه در اثر نیافتن دلیل ما بریم سراغ عدم حرمت. نیافتن میشه همین قد یکون و به لحاظ اصل عملی، چون اصول عملی کجا جاری میشن؟ وقتی که دسترسی به ادله محرزه و امارات و یقینات نداشته باشیم، این فرق اصول عملیه دیگه. در ثالثاً فقط به این نکته میخوان ما رو توجه بدن که فکر نکنید همیشه در اثر نیافتن ما میریم سراغ حلیت و جواز. گاهی وقتا در اثر یافتن یک دلیلی میریم سراغ جواز. فرمان ان اطلاق الانان انان کما قد یکونو به لحاظ اصل عملی، که بارش بهتر بود میفرمودن، یعنی در جاهایی که دلیل شرعی را نمییابیم میایم سراغ اطلاق الانان، قد یکونو به لحاظ عمومات الحل. گاهی وقتا هستش که به کمک عمومات حل، یعنی اون اماره و دلیل شرعی که داره به من عدم حرمت را بیان میکنه، من میرم سراغ عدم حرمت. قد یکونو به لحاظ عمومات الحل التي لا یرفع الید عنها الا به مخصص واسه، اگر من به کمک ادله شرعی مثل عمومات حل، مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، به کمک اون اومده باشم و حکم کرده باشم که همه چیز حلال است، اینجا دیگه نمیتونم بگم که چون چیزی نیافتم حلال است که بشه یک اصل عملی، بلکه میگم چون چیزی یافتم حلال است، چون اماره و دلیل دارم حلال است. این خیلی قوی تر میشه جوازش و علیتش. ولی در صورت این ثالثاً ربط مستقیمی با اصل بحث ما هم نداره. ما داشتیم در مورد اصول عملیه اصل براءت به عنوان اینکه انگام نیافتن دلیل شرعی در مورد تکالیف ما باید چیکار بکنیم؟ بریم سراغ براءت شرعی. این آیه خلاصه میخوام بفرمان که دلالت کاملی ندارد که بتونیم ازش استفاده بکنیم و هنگام جهل، هنگام شک در تکلیف بریم سراغ براءت. از این آیه نمیشه استفاده کرد. البته در حلقه ثانی اگه خاطرتون باشه فقط همون اولا رو اشاره کرده بودن دیگه، فهمیده بودن که به هر حال چیزی که پیغمبر اکرم به فرمان من نیافتم و در نشان حلیتشه قابل قیاس به نیافتن ما نمیشه. و منها آیه چهارمی هم که بحث میشه قوله تعالی و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. خدای متعال این چنین نیستش که بعد از اینکه گروهی را هدایت کرد و مسلمان شدند و مؤمن شدند اینها را گمراه کند و به سمت جهنم سوق بدهد و اونها را شایسته عذاب کند، مگر زمانی که برای آنها بیان کند و تبیین کند و از کنم به دستشون برسد چیزهایی که باید ازش اتقاء و پرهیز داشته باشند. پس در آیه چهارم ما این رو میبینیم که خداوند فرمود که شما عذاب نمیشید تا زمانی که بیان بشود اون چیزهایی که باید ازش پرهیز کنید. پس این تایه داره حتا و غایت رو بیان میکنه، عدم العذاب میشه مغیا، بیان پرهیز میشه غایت، آن چیزی که پایان عدم عذاب است. پایان عدم عذاب یعنی در حال اون چیزی که برای ما بیان شد که شما باید ازش پرهیز کنید، اگر تخلف کردیم و مرتکب شدیم عدم عذاب هم دیگه تمام شده است و مستحق عذاب هستیم. و خلاصه این آیه محتوای آیه این میشه ما کنر داده یوز زمان مدتا حتی یوم الله ما یاد. در استدلالش حلقه ثانی هم اگه خاطرتون باشه این آیه رو پسندیده بودند و به عنوان بهترین دلیل از آیات کریمه این آیه رو معرفی کردن، چون این حتی یبین لهمش خیلی قوت پیدا میکرد و نشون میداد که به دست اونها برسد آنچه که باید ازش پرهیز کنند. این به عنوان غایت هست برای عدم عذاب. منتها اینجا یه نکته ای رو مطرح میکنن، فرمان این پرهیزی که مطرح میشه، این بیان پرهیزی که اینجا هست، اگر عنوان خاص به عنوان خاص مراد باشه، بله آیه استدلال خوبی رو داره و دلالت بر مطلوب داره، یعنی به عنوان خاص باید به من گفته باشن دل استر حرام است. تا وقتی به من نگفتن که باید از دل استر پرهیز کنیم، اگه من دل استر بخورم نباید شایسته عذاب باشم.
ولی اگر این بیان پرهیز به عنوان عام باشه چی؟ خب به عنوان عام ما میبینیم که در حال هر نوع مخالفت احتمالی برای من استحقاق عقاب میاره. در این حالت ادله احتیاط ورود پیدا میکنن بر این آیه. چرا؟ چون اونا دارن به من میگن به عنوان عام از هر چه که احتمال حرام میدی اجتناب بکن دیگه. خدا هم میگه مگه من نگفته بودم که پرهیز بکن از هر آنچه که مشکوک است؟ در نتیجه من استحقاق عقاب پیدا خواهم کرد. یعنی اگر این بیان پرهیز را به صورت عام کافی بدانیم، این آیه توان مقاومت در برابر ادله احتیاط رو نخواهد داشت. چون ادله احتیاط میگن که هر چی که قف اند شبهات، درست؟ قف اند شبهات یه دلیل عامی هستش که میگه هر چیزی که شبهه ناک بود تو توقف کن. من نگه نمیتونم به این آیه تمسک کنم، میگم خدا را تو من نگفته بودی پرهیز کنم. خدا میگه چرا، با این آیه روایت بهت گفته بودم که انگام شبهات پرهیز کن. در نتیجه این آیه هم طبق بیانی که اینجا میفرمایند زمین میخوره در اثر تعارض با ادله احتیاط. و تقریب الاستدلال که معتقدم فی الحلقه السابقه، حتما اونجا رو ببینید که عرض کردم در حلقه ثانی کاملا پسندیده بودن دلالت این آیه شریفه رو، من تا اینجا این تذکر و دقت اضافه میشه. بفرمان و ما یتقا، یعنی حتی یبین لهم ما یتقون. این ما یتقا ان اريد بهی، اگر این چیزایی که ما باید ازش پرهیز کنیم، اگه منظور ما یتقا به عنوانهی باشه، ان اريد بهی ما یتقا به عنوانهی، یعنی عنوان خاصش منظور این آیه باشه، حتما خدا باید دلسته رو نام برده باشه تا من بفهمم حرامه. این حسره بالمخالفت الواقعیت للمولا، طبیعتا منحصر در مواردی خواهد شد که من واقعا به صورت حقیقتا بهم گفتن دلستر حرام است و من مخالفت کنم، اون موقع شایسته عذاب میشم. فتکون البراءت المستفاده من الآیه الکریمه، در نتیجه براءتی که از این آیه استفاده میکنیم منوطتا به عدم بیان الواقع، منوط و موکول و وابسته به این میشه که هر جایی واقع برای من بیان نشده بود من دیگه احتمال عقاب ندارم. درسته؟ چون عنوان خاصی اگر برای من بیان نشده، این آیه اونجا میتونه منو کمک کنه و احتمال عقاب منو برطرف کنه. این عناوین مشخص، یعنی چون در ادامه میخوان این بیان پرهیزها رو طبق عنوان عامش ببرن، طبق عنوان عامی که به ما گفتن پرهیز بکنید، همه ادله احتیاط به صورت عام دارن به ما میگن که پرهیز کنید. چون ببینید آیه چی گفتن؟ فرمودن که خدا شما رو جهنمی نمی کند مگر وقتی که به شما بگه که چه کارهایی نباید میکردید. خب این چه کارهایی نباید میکردیم و میگیم اگر منظور آیه نام کارهاست، بله در مورد دلستر نامی نیامده است، درجه من میخورم و جهنم نمیرم. ولی اگر بگیم منظور از کارهایی که نباید بکنیم کارهای خلاف، عنوان عام کارهای بد باشد، عنوان مخالفتهای با خدا باشد، خب خدا در ادله احتیاط که من گفته که از امور مشتبه دوری کن، پس به عنوان عام به من تذکر داده است، پس من شایسته عقاب میشم در صورت خوردن دلسته، چون مشمول ادله احتیاط میشه. و این اریده به، اگر منظور از این یبین لهم ما یتقون، منظور از اون چیزایی که من باید پرهیز کنم، ما یتقا ولو به عنوان ثانوی ظاهری باشه، اینو حتما باید توی گیومه بذاریم. و این اریده بهی، اگر منظور از اون ما یتقا چی باشه، از اینجا بذاری توی گیومه، ما یتقا ولو به عنوان ثانوی ظاهریه، تا اینجا بره تو گیومه. یعنی اینکه اگر منظور از این آیه این باشد که هر آن چیزی که خدا به ما گفته است باید ازش احتیاط کنید، حتی به عناوین ظاهری کلی که عنوان ثانوی ظاهری چی میشه؟ میشه مشتبهات دیگه، مشتبهات، از آن هر آن چه مشتبه است دوری کنید، که عنوان المخالفت الاحتمالیه، مثل اینکه هر جا احتمال مخالفت میدادی دوری بکنید. اگر منظورای این باشه و عنوان مبهم و عام مشتبهات و مخالفت های احتمالی رو هم بتونه دار شامل بشه، کان دلیل و وجوب الاحتیاط واردن علی هذه البراءه،
این اتفاق خواهد افتاد که ادله احتیاط ورود پیدا می کنند به این. چرا؟ لأنهو بیان لما یتقا به هذا المعنا، چون ادله احتیاط بیان به حساب میان.
روز؟ مگه نگفتیم خدا ما را عذاب نمی کنه تا زمانی که بیان کنه از چیزایی که باید پرهیز کنیم؟ ها ادله احتیاط میان میگه ما بیان کردیم که تو قف اندش شبهات، این میشه تمام. این آیه کریمه قف اندش شبهات دلیلی میشود که به صورت آن من باید از هر گونه مخالفت احتمالی پرهیز کنم. پس ورود پیدا میکنه بر این دلیل براءت. ورود کجا بود؟ جایی که یک دلیلی بیاد موضوع دلیل دیگر رو حقیقتاً از بین ببره، مثل ورود ادله حجیت امارات بر ادله اصول عملیه. اینجا هم وقتی که میبینیم که ادله وجوب احتیاط میان میگن قف عند الشبهات، توقف بکن و مرتکب نشو، این آیه 4 داره میگه شما عذاب نمیشید تا وقتی کسی نگفته باشه بهتون. ادله احتیاط هم میگن ما که داریم میگیم توقف کن، پس دیگه این آیه زمین میخوره و توان اثبات براءت رو نخواهد داشت. ولی خب باید بگیم که در حلقه ثانی مرحوم شریف‌زاده این عنوان عام رو لحاظ نکردن، به عنوان خاص در نظرشون بود. آیه شریفه میفرما تا به عنوان خاصش خدا حکم چیزی را به تو نگفته است تو عذاب نمیشوی. اگه به عنوان خاص فقط ما گوشمون شنوایی داشته باشد و منتظر حکم خاص هر چیزی باشیم، خب به صورت خاص وقتی در مورد دلستر و موسیقی و اینها برات حرفی نزدن تکلیفی نداری و عذاب نمیشی. این میشه براءت شرعی. خب مجموعه این آیات با بحث هایی که در موردشون مطرح شد گذشت که بعضن دلالت ها نه همشون ولی بعضن میشد دلالت کافی و کاملی رو هم برای اثبات براءت شرعی داشت. اما میم سراغ روایات که خب ظهور محتوایی روایات معمولا قوی تر هست و استدلال بهشون کامل تر میتونه باشه. و استدل من سنته به روایات منها مروی یعنی صادق علیه السلام من قوله کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این روایت امام صادق علیه السلام هم بفرماد که همه چیز مطلق است، یعنی انان شما و اجبار و از کنم اقابی ندارید، مطلقید، رها هستید در مورد همه امور حتی یر دفیه نحیون. پس این روایت کل شیء مطلق حتی یر دفیه نحیون، بحث در مورد حتی یرد میشه. من فرمان که این ورودی که این آیه ورود اینجا با ورود بحث بعد قرار هست زمین تارسمو فهم کنم، حتی یرد این آیه فرماد که همه چیز برای شما رها و آزاد هستید تا زمانی که وارد شود یک حکمی، درسته؟ تا حکمی برای شما وارد شود. بحث در مورد این وارد شونده، میگیم این وارد شدن یک حکم آیا به معنای وصول اون به دست ماست یا صدور اون از طرف خدا؟ اگر صدور باشه که کلا ما مشکل داریم، همون مشکل برقرار هست، درسته؟ چون میگیم شاید در مورد دلسته حکمش از طرف خدا صادر شده و به دست ما نرسیده، پس اصلا نمیتونیم از این روایت و امثال این توجه استفاده کنیم، همونطور که ما کننا معذبین حتی نبع اثر رسولا این معنا رو میداد که نبع اثر رسولا اگه معنی صدور از طرف شاعر باشه که مشکل ما رو حل نمی کنه، احتمال میدیم صادر شده بعدا در طول تاریخ به دست ما نرسه. ولی اگر این آیه شرعی رو بر شریف میفرماد که حتی یردن یعنی تا زمانی که به دست شما برسد و واصله به شما بشود، اینجا میتونیم استفاده کنیم بگیم خدا در مورد دلستر برای ما حکمی واصل نشد، در نتیجه ما آزادانه ازش استفاده کرد. بفرماد که بعضی از علما خواستن ترجیح بدن این معنای وصول رو، از جمله مرحوم آقای خویی، البته خود مرحوم شهید صدر نمیپذیرن، خود مرحوم شهید صدر در ابهام باقی میگذارن، مثلا فرمان که حل نمیشه و چندان وضوحی نداره، در نتیجه نمیشه خیلی از این آیه از این روایت شریف استفاده کرد، ولی در صورت مرحوم خویی خواستن این رو ترجیح بدن و بگن که ظهور دارد در معنای وصول، با دلیلشون این بوده که معنای وصول تناسب بیشتری داره با حکم ظاهری این روایت که روایت هم داره کل شیء مطلق رو بیان میکنه، آزادی که روایت داره بیان میکنه همون حکم ظاهری هستش، که یه انگارتی هم مطرح میشه اگر که چرا شما اصلا اون مطلق بودن رو حکم ظاهری میگیرید، همون مطلق بودن اون مطلق بودنه رو حکم واقعی بگیریم چی میشه؟ مرحوم خویی هم جواب میدن که به خاطر یک تضادی که ما بین این احکام مشاهده میکنیم میتونن واقعی باشن، یعنی حکم واقعی و اطلاق واقعی اینجا نداریم، که مرحوم شهید صدر هم این استدلال و جواب رو اشکالاتی میگیرن و نمیپسندن. ولی یک جواب دیگه ای و یک وجه دیگه ای که برای ترجیح معنای وصول بود، اینم باز توی حلقه مشهد به حلقه ثانی بحث شده بود، که اگر ما ملاحظه ظهور معنای ورود رو داشته باشیم، یلده رو گفته بودن که یلده فیهه نیازمنده اون جایی هستش که محل ورود باشه، که با صدور فرق میکنه و وصول به وصول شبیه تره. باز شهید صدر هم اشکال کرده بودم که خیر میتونه به مسئله باشه، چرا من رو محل ورود در نظر بگیرید، مسئله رو در نظر بگیرید صدور هم میتونه باشه. درنتیجه به هر دوی این توضیحات اشکالاتی وارد میشه و استدلال به این روایت همچنان ناتمام میماند. برمه این فرمان وفر روایت نقطتان لابد من بحث ما، در دو زمینه باید در ارتباط با این روایت شریف بحث بشه. الاولا ان الوروده اینجا حتی یرد هل هو به معنی الوصول، آیا معنای وارد شدن حکم معنای واصل شدن به منه؟ اگه اینجور باشه لیکون مفاد روایته البراعت بالمعنی المقصود، اگه اینجوری باشه معنای روایت به درد ما میخوره، چون معنیش میشه که در مورد دلستر شما رهایید آزادید تا زمانی که به شما برسد حکم دلستر، وقتی نرسیده است و واصل نشده است اشکالی نداره. اما اگر معناش معنای صدور باشه، اگه معنای حتی یرده صدور از طرف اشاره باشه، خب میشه هم مشکلی که در آیات داشتیم اگه صدور باشه لئلا يفيد في حالت احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله، اگر که این روایت معنای گرده معنای صدور از شارع رو بده دیگه لا يفيد، دیگه هیچ فایده ای ندارد در جایی که ما احتمالی میدیم که صدور شده باشد، صادر شده باشد بیانی از طرف شارع در مورد دلسته حکمش رو خدا گفته و به ما نرسیده، در اینجا که نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم بگیم خدا یافت و نفرمودی که دلستر حرام است، خدا میگه چرا من صادر کردم این حکم را ولی به شما نرسید. نقطه دومم از ثانیه که به این بحث دیگه نمیپردازند و راجبش اصلا بحث نمی کنن، میگن نقطه دومی هم که در مورد این روایت میشد در موردش بحث کردنه که ان النهی الذی جعل غایتا حتی یرد فیه نهیون، حتی یرد فی نهیونی که آخر روایت اومده، هل یشمل النهی الظاهری المستفاد من ادله وجوب الاحتیاط اولا، مثل همین بحثی که بالا توی آیه حتی یبین لهم ما یتقون داشتیم، عنوان خاص لازم داره نهیش یا عنوان عامی که با ادله احتیاط هم بیان میشه کافیه؟ فعل الاول اگر نهی ظاهری کافی باشه تکون البراءت المستفادت و ثابتتن به درجت یسلو دلیل وجوب الاحتیاط للورود علیها، شبیه این همی بحث میشه الان تخته داریم، اگه به صورت عام اون نهیه به پسندیم و نهی کافی باشن، ادله وجوب احتیاط ورود بر این روایت خواهند داشت و باز ما نخواهیم توانست از این روایت استفاده بکنیم. و لستانی تکون به نفسها نافیتن لوجوب الاحتیاط، اما اگر بگیم نهیه باید نهیه
صریح‌تری باشد، مثل اینجا نهی به عنوان خاص میشه که به درد ما میخوره. یعنی دقیقاً عین همین مطلبی که بالا گفتیم رو اینجا میارن. بعدش البته در پایان خواهیم دید که اصلا به این مسئله اینجا نمیپردازن و میگن ما چون در نقطه اول پنبهشو زدیم و نفی از رفتیم دیگه راجع به دومیش اصلا بحثی نمیکنیم. اما نقطه تول اولا، نقطه اولش یعنی همین کلمه حتی یرده رو بحث کنیم. فقط یقالو در مورد این حتی یرده فی نهیون، فقط یقالو به تردد الورود بین صدور و الوصول. میگن که کلمه حتی یرده مردد است بین وصول و صدور و هو موجب للاجمال الکافی لاثبات الاستدلال. طبیعتا وقتی که این کلمه مردد شد آیه این روایت شریف مجمل میشه و از استدلال ساقط میشه، دیگه ما نمیتونیم به عنوان یکی از ادله براءت ازش استفاده کنیم. وقت تعینو ممکنه که یه دنیا نفر بیاد بگه که آقا متعین است، حتما شما چی رو در نظر بگیرید؟ معنای وصول رو در نظر بگیرید، یعنی حتما باید از یرده حتی یسله در نظر بگیرید. خب توضیح دادیم که اگر معنای ورود حکم معنای وصول به ما باشن میشه از این روایت برای ادله براءت استفاده کرد. به احد وجهین، به دو صورت این استدلال میشه، یه بیان از طرف مرحوم آقای خویی و یه بیان دیگه همون ظهور ورگر دفیه که هر دو رو شهید صدر رد میکنند و نمیپذیرند. وجه اول، مذکر و سید الاستاذ رحمه الله مرحوم آقای خویی فرمودن من ان المغیا حکم ظاهری، گفتیم دیگه مغیا مثل همین آیه بالا که غایت مغیا رو گفتیم، اینجا مغیا میشه آزاد بودن ما، یعنی شما آزاد هستی، غایتتون میشه این زمانی که حکمی از طرف خدا به شما برسد. من ان المغیا حکم ظاهری، آن چیزی که غایت پذیرفته میشه یک حکم ظاهری است. یعنی چی؟ این که شما آزاد هستید، مطلق بودن شما، آزاد بودن شما یه حکم ظاهریه. فیتعین ان تکون الغایه هی الوصول لا صدور. وقتی که این مغیامون اینجا یعنی مطلق بودن مسائل این شد یک حکم ظاهری، به همین صورت ما نتیجه میگیریم که غایتمون هم که حتی یرده هست باید معنی وصول باشه نه صدور. چرا؟ لأن کون صدور غایتن، این که صدور از شارع بخواهد غایت قرار بگیره، یعنی اینجا خوب رو تخته نگاه کنیم، اگر بخواهد اون طرف روایت صدر روایت یه حکم ظاهری باشه، یعنی بگیم کل شیء مطلق اینجا نشنن، این کل شیء مطلق بخواهد یک حکم ظاهری باشه و این حکم ظاهری غایتش صدور از شارع باشد که یک حکم یه اتفاق واقعی هست. لأن کون صدور غایتن، این که صادر شدن یه چیزی از جانب خدا بخواد غایت باشه برای یک حکمی، یعنی ان الاباحه معنای این استش که مباح بودنی که ما داریم الان مطرح میکنیم در مورد مثلا اسم ناج دلستر موسیقی یا هرچی، لا تثبت و ثابت نیست این اباحه الا معدم صدور واقعا، مگر زمانی که حکمی از طرف شارع صادر نشده باشه. و لا یمکن احرازها، و نمیشود احراز کرد این اباحه رو الا به احراز عدم صدور، مگر وقتی که شما مطمئن بشید و محرز کنید که صادر نشده این حکم از جانب پروردگار. و مع احرازهی، اگر که احراز شد که این حکم از طرف خدا صادر نشده با احراز عدم صدور، که دیگه شما نمیاد سراغ حکم ظاهری. و مع احرازهی، یعنی اگر که این غایت رو شما خبر دارید که چیزی از طرف شارع صادر نشده، وقت میتونید اون وقت حکم ظاهری بار کنید. و مع احرازهی لا شک فلا مجال الحکم ظاهری. درکش شد؟ ببینید این آخر جمله خیلی تنگ کننده قشنگی شد. مرحوم آقای فرمان که شما دارید اینجوری میگید کل شیء مطلق، همه چیز برای شما رهاست، آزاد است. خب این واضحه که این حکم ظاهریه.
که البته در این قلته میاد میگه که چرا اینو حکم ظاهری گرفتید، اینم واقعی بگیرید، ولی فعلا فرض مرمای خویی نستش که کل شای مطلق یا حکم ظاهری است. میگن اگر این حکم ظاهری باشه نمیتونه معنای حتی یرد از صدور از طرف اشاره باشه، چون اگر ما یه چیزی را مطمئن باشیم که از طرف اشاره صادر نشده که این بر حکم ظاهری نمیبندیم. اگر مطمئنیم چیزی از طرف شارع صادر نشده، معنا داره که اون بعد یک حکم ظاهری قرار بگیره، واضحه که اون طرف اتفاق نمیفته. پس حتما اون برمون اگر حکم ظاهری هست، مطلق بودن حکم ظاهری هست، این ور نمیتواند غایتش عدم صدور از طرف شارع باشد، باید حتما عدم وصول باشد. با این توضیح مرمای خویی خواستن ترجیح بدن که معنای حتی یرده معنای حتی یسله هست که در نتیجه به درد ما خواهد خورد این روایت. اون تا 600 این نوع استدلالشون رو و بعضی از نکات بحثشون رو نمیپذیرند و رد میکنم. انشاءالله بمونه برای جلسه آینده وقت همون تماشه. و سلام علیکم و رحمت الله. نوشتیم دیگه بسید بله.
خواهش میکنم.